أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد في إياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصقبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله هم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون هم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. در حجاز اون دین رسمیشون همین شرک و وثنیت بود، اما ثنویت به دو خدایی کمتر رواج داشت مگر در همون قبائل مرزی که اشاره شد. اگر اهل کتابی در اون منطقه بودن و وجود مبارک عیسی و مادرشون سلام الله علیهما معاذ الله اینها را هم شریک الباری میپنداشتن، در باری اونها هم آیاتی هست که این دو را خدا ندانید. اینها گرفتار تثلیث بودن نه تثنیه. گرچه در قرآن کریم آیه هست که ناظر به اثنینیت است که وجود مبارک مسیح و مادرش رو خدا میپنداشتن، لکن اینها مبتلا به تثلیث بودن نه تثنیه. در سوره مبارکه مائده آیه 116 این است: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این الهین من دون الله مسئله ثنویتی که قائلان یزدان و اهرمن و ماندران دارن نیست. اینا به معنای این است که غیر از خدا دو خدای دیگری را هم معاذ الله قرار دادن که اینها ثالث ثلاثه قائلن، اقانیم ثلاثه قائلن، مبتلا به تثلیثن. پس این اثنینی که تثنیه ای که در سوره مبارکه مائده آیه 116 آمده است، اتخذونی به امی الهین من دون الله، یعنی غیر از خدا این دو را هم به عنوان اله پنداشتن که بعد نهی شده است که وجود مبارک حضرت عیسی عرض میکند که هرگز ما هم چرفی نزدیم. سبحانه که ما یکون رویان اقول ما لیسی لی به حق، اگر گفته باشم شما میدانید. اینا تهمت هاییست که مسیحی ها به دین من روا داشتن. پس اون الهینی که در سوره مائده آمده است غیر از این الهینی است که در سوره نحل محل بحث است. مطلب دوم آن است که همانطوری که تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید، از دو مقدمه تکوینی یعنی بود، مطلب تشریعی یعنی باید نتیجه نمیدهد، چون که از دو مقدمه تشریعی یعنی باید بودم نتیجه نمیدهد. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمش تکوینی یعنی بود و دیگری تشریعی یعنی باید بود، چنین قیاسی چون مقدماتانش یکی تکوین است یکی تشریع است، یکی از بود تشکیل می شود یکی از باید تشکیل می شود و نتیجه تابع اخص مقدمت این است، نتیجه باید است. میگیم خدا ولی نعمت به ذات است، این بود، و هر ولی نعمت به ذات را باید پرستید، این باید تشریعی، پس خدا را باید پرستید. خدای سبحان مسجود جمیع ما سواست. این بود هر چه که هر کسی که مسجود ما سواست انسان باید او را بپرستد. این باید پس انسان باید خدا پرست باشد. این نتیجه که از یه مقدمه تکوینی و یه مقدمه تشریعی، یعنی از یه مقدمه بود و یه مقدمه باید، نتیجه باید گرفته می شود، چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است. اینجا هم همینطور است. گاهی هر دو مقدمه در قیاق قرآن ذکر می شود و برهان ذکر می شود، نظیر این که لا تتقوا فیهل علیکم غضبی و من یهلل علیه غضبی فقط هوا. این اصغر و اکبر و صغرا و کبرا همه کنار هم در سوره طه آمده. گاه اینجوره، گاهی احدی المقدمتین برای معلوم بودن او محذوف است. در غالب موارد برای اینکه احدی المقدمتین معلوم است اینجا حذف شده. فرمود به اینکه له ما فی السماوات و الارض، این مال بود، و له الدین و واسبا، اینم بر تبیین بود. و هر مبدعی که جمیع ما سوا درباره او خضوع میکنن، انسان هم باید درباره او خضوع کند. این باید، پس انسان باید درباره خدا خضوع کند. این نتیجه بود اف غیر الله تتقی. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای ورحبون. چرا؟ چون وله ما فی السماوات و الارض وله الدین و واسبا، پس بر شما هم واجب، شما بالاخره جزء موجوداتی دیگر باید با اینا هماهنگ باشید، پس باید متقی باشید. اف غیر الله تتقون. و ما بکن من نعمتن فمن الله، نه تنها شما، جمیع ما سوا هر نعمتی که دارن از خداست. پس خدا ولی نعمت به ذات است. این مقدمه اولا که بود است، تکوین. و هر ولی نعمت به ذاتی را باید پرستی، باید شکرگزاری کرد به مانند اون. این بود است و کبرا یعنی تشریع. از اون بود و این باید، از زمیمه اون جهانبینی و این ایدولوژی، اون ایدولوژی یعنی ایمان به دست بیاید، یعنی حکمت عملی به دست بیاید. و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الضرو فالیه تجعلون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، در حالی که نباید شک بورزید. مطلب دیگه این که اگر در مواردی ما دعا میکنیم و دعا مستجاب نیست، از ائمه علیهم السلام سوال کردن که چرا این دعاهای ما مستجاب نیست. فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، وگرنه او که وعدش خلف تخلف پذیر نیست. او فرمود ادعونی استجب لکم، به نحو موجب کلیه هم وعده داده است. ممکن نیست کسی خدا را بخواند و خدا اجابت نکند. اگر فرمود ادعونی استجب لکم و ما دعا میکنیم و اجابت نمی کند، معلوم شد که دعای ما مصداق ادعونی نیست. وقتی از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنند چطور برخی از ادعیه ما مستجاب نیست، فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفون، اصلا نمیدونید چی میگید شما. این دعای شما به حمل اولی دعاست، ولی به حمل شایع غفلت است. این بیان لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تو اربعینشون دارن، میفرمان اینه که نیت میکند، میگد مثلا من چهار رکعت نماز ظهر به جا میآورم قربت الله، بعد حواسش پرت است. این نیت است به حمل اولی، ولی غفلت است به حمل شایع. این که معنی نیت نیست، نیت اون انبعاث روح است. اگه کسی آمد روی سکوی پرش به پرواز کرد، این معنی پرش است، این معنی نیت است. نوا و قصده یعنی منبعث شد از ملک به ملکوت. این که تو چهار دیوار ملک محصور است. اونا میگن کسی که نمازش با حضور قلب همراه نیست، چجور به خودش اجازه میداد بگد السلام علیکم و رحمت الله؟ این چرا نماز اوله تکبیر و آخره تسلیم است؟ میگه من خجالت میکشم اگه نمازی بخوانم که حضور قلب نداشته باشد بگم السلام علیکم. این السلام علیکم برای آن است که نمازگزار وقتی که قصد کرده که نماز ظهر را مثلا بخواند، این انبعث و خرج من الملکه الى الملکوت، پس اینجا نیست، این متقربه الله است. این گفتن از صلات و معراج المؤمن. خب حالا اینجا نیست دیگه، وقتی ارکانش اجزایش همه رو پشت سر گذاشته تمام شده، میخواد به عالم مرد برگرده، میخواد وارد مسجد بشه. خب کسی که وارد مسجد شده میگه السلام علیکم دیگه، این نبود اینجا، تازه داره میاد. خب تازه داره میاد داد دیگه السلام علیکم دیگه. اما اونی که همیشه پیش مردم هست، این چیوری میگه؟ الان مثل که ما اینجا تو این مسجد نشستیم، یکی به دیگری برگرده بگه سلام علیکم، این روش نمیشه بگه سلام علیکم، که برای اینکه با هم بودن. اگر گفتن نماز تکبیر و حد تحریم، تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم، برای اینکه معراج رفته نبود اینجا، این نماز، این سلام هم مبطل نماز است. اگه تو وسط نماز کسی بگه سلام علیکم، خب این سلام که نه ذکر است نه دعا، این کلام آدمی است. حالا اگر کسی در اثنای صلات با آدم سلام کرد، چون جواب سلام واجب است، خرج به دلیل، وگرنه یه نمازگزار بخواهد به کسی عمدن سلام بکند، خب نمازش باطل است دیگر. حالا اگه سهوان سلام کرده که سجده سهو دارد، چون این سلام نه ذکر است نه دعا، کلام آدمی است که با اشتیاق دارن حرف میزنن. حالا یا با اولیای خدا حرف میزنن، یا با انبیا حرف میزنن، یا با مؤمنی حرف میزنن، بالاخره کلام آدمی است، نه قرآن است نه دعاست نه ذکر است، هیچی نیست و مبطل نمازم هست. خب این کسی که نمازش تموم شده باید بگه السلام علیکم. این کسی که تو مردم بود، با مردم بود، خب چی رو به خودش اجازه میده بگه سلام علیکم؟ معلوم شه صدر و ساقی این نماز میشه غفلت و ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این لطیفه مرحوم شیخ بهایی که دارد نیت این به آسی روح هست، یعنی اون چه که ما داریم به حمل اولی نیت است، به حمل شای غفلت. دعاهای ما همینطوره، ما به همه امور توجه داریم، ضمن دعا هم میخونیم برای اینکه ثواب ببریم، به قدرتمون، به قدرت عشیرهمون، قبیلهمون، کارمون، امضایمون، جاهمون، به همه اینها اعتماد داریم، بعد دعایی هم میخونیم. اگر این دعاها پشت این اتومبیل ها نوشته میشه، تصادفش هم زیاد است، برای اینکه این دعا به حمله شایع نیست، دعای به حمله اولی است و غفلت به حمله شایع. از طرفی هم وقتی وجود باره پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت بستنا در جریان اعقل و توکل فرمود به این که اول اعقال بکن، در کنار اعقال توکل بکن، این نشون میداد که دعا با اون وسایل عادی باید همراه باشد، توکل با اون وسایل عادی باید همراه باشد. یه وقتی ما میخوام معجزه باشد، بله با دعا معجزه میشود، اما ما نیستیم، با اولیای الهی، با یه حمدی، با یه دعایی، با یک بسم اللهی، بله معجزه میکنن. سرش این است که جمیع علل و اسباب را که ما استقصا نکردیم، ما اون چرا که آزمودیم این است که این داروها برای درمان این دردها کافی است، اما چیزی دیگری در عالم هست که درمان کنند دو شفا بخش، او رو ما کشف کرده باشیم که نیست. علوم تجربی مثل علوم تجریدی نیست که بتواند فتوای جامع بدهد. علوم تجربی اگر به درجه 100% برسد فقط یک سویه است، یعنی اگر طب به درجه 100% برسد فقط میتواند در این سمت فتوا بدهد که این داروها برای شفای این بیماری ها کافی است، اما چیزی دیگری هم در عالم هست که شفا بخش است یا نیست، این میگه لست و عدری. اون تو حکمت و کلام است که دو طرف نقیض و ارزیابی میکنن، میگن این است بلا غیر. وگرنه علوم تجربی که این توان را ندارد که فتوای عدمی بدهد، که او چه میدونه روح یعنی چی، تجرد روح یعنی چی، ارتباط با ملکوت یعنی چی، تأثیر قداست روح یعنی چی. اگر کسی ولی الله بود، ارتباط او با کل نظام مثل ارتباط روح خود انسان است با بدن او، این شرط ولایت کلی است. اینا که نمیدونه که ما اگر دست ما را با دو چیز به شرکت داد، یکی با عامل خارجی، یکی با عامل درونی، ممکن است یه عامل بیرونی بیاد دست ما را حرکت بده؟ بله. یه وقت است با اراده خودمون دستمون حرکت بدیم. اگر یه موجودی در عالم پیدا شد که وزان روح او نسبت به کل عالم و وزان کل عالم نسبت به روح او، وزان نفس و بدن بود، خب او اگه اراده کرد بدن حرکت بکنه دیگر. اراده او، دم او، دم عیسوی او با شفا همراه است، با احیا همراه است. علم تجربی فقط یک فتوا میتواند بدهد، یعنی طبق اون چیزا که ما آزمودیم این داروها این اثر را دارد، اما چیز دیگری در عالم هست که این اثر را دارد یا ندارد، این در نفیش در عهده علم طب است نه اثباتش. بنابراین دعای خاصیت دارد. یه وقت اسم ما میخواییم کار انبیا رو بکنیم، این از ما ساخته نیست. کار خودمون رو ما بخوام بکنیم، اون چرا که ما میدانیم مقدور ماست برابر علم انجام بدیم. یک، خیلی از امور است که ما نمیدونیم، به ذهن ما نمیرسه. دو، دعای مستجاب برای ترمیم و تصمیم اون کمبودهاست. این سه، وگرنه یک کسی یه وسائل نقلیه بسازد که واجد شرایط رانندگی نیست، بردن نیست، یا رانندهی که واجد شرایط نیست پشت این ماشین بشینه، بعد پشت ماشینم به این بیست وکل دو ارادا، خب نه این دعا دعاست، نه اون راننده راننده، نه اون ماشین ماشین. نباید توقع داشت که با این نوشتن ها مشکل حل بشه. اون دعایی که اثر دارد این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون مردی که گفت من شطورم بدم به مسجد بستم متوکلن علی الله و آمدم دیدم شطور رو بردن، حضرت فرمود ای اقل و توکل، یعنی اقال بکن، زانوی شطور رو ببند و توکل بکن، یعنی جمع بین علل و اسباب عادی. یک، و کمبود را با توکل حل بکنید، نه که کل جریان را با توکل حل بکنید. و دلتون میخواد شما یه فرد عادی باشید، کار انبیا را انجام بدید، این که شدنی نیست. پس دعا اگر واجد شرایط باشد یقینا مستجاب است، و اگر ما بعضی از ادعیه‌مون مستجاب نیست، سرش این است که لعنا ندعوم الا نعرفه. و اما اینکه در بیانات ائمه علیهم السلام که بارها گفته شد، مثلا حوزه های علمیه رو دو سه روایتن، دو سه خطن که دارن تغذیه میکنن، همین حدیث لا تنقضه است یا رفع ما را یعلمون است. نمیشود گفت اگر ائمه خودشون بودن ما دیگه این مشکلات نداشتیم، سوال میکردیم که این مال شبه حکمیه است یا شبه موضوعی. خیر، تنها حکم و موضوع نیست، ده ها مطلب عمیق عریق از این همین یه خط در میاد. آیا با شک در مقتضی میشه حساب کرد یا نه؟ معیار وحدت قضیه حقیقی متیقن و مشکوک چیست؟ آیا با شک در رافع میشود یا استثاب کرد یا نه؟ آیا استثاب مجهول تاریخ جاریس یا نه؟ استثاب عهد هما معلوم دیگری مجهول جاریس یا نه؟ استثاب تنجیزی جاریس یا نه؟ استثاب تعلیقی جاریس یا نه؟ استثاب در امور تدریجی و زمانی جاریس یا نه؟ شما ببینید در مسئله زمان، چه در لیل ماه مارک رمضان چه در نهار ماه مارک رمضان، که هر دو طرف مسئله استثاب رو مطرح میکنن، یه اشکال پیچیدی اونجا ترک کردن، بعضی ها اعمال دقت کردن اشکال را پیچیدی تر کردن. سیدن استاد امام رضوان الله تعالی با اون عقل فلسفیشون اونقدر مطلب رو رقیق کردن که همه اشکالات برطرف کردن. یه وقتی فیلسوفانه حرف میزنن، یه وقتی عاقلانه فکر میکنن، یه وقتی فلسفه رو با اصول مخلوط میکنن. این کار رو نمیکرد هرگز. اون اشکالی که تو استصحاب هست، میگفتن در شب یا در روز کسی شک دارد که شب باقیست یا نه، میتواند استصحاب لیل بکند موضوعا، استصحاب جواز عقل بکند حکما، سحریشو بخوره. در روز نمیدونه به این که روز به پایان رسیده شب آمده یا نه، استصحاب بقای نهار میکنه موضوعا، استصحاب حرمت افطار میکنه حکما و نمیتونه افطار بکنه. اونا آمده اشکال کردن که در استصحاب بقای موضوع لازم است. اون جزء قبلی که ما یقین داشتیم این روز بود که زائل شد، این جزء بعدی مشکوک الحکم است، نمیدونیم این شب یا روز، یه امر ثابتی که نیست، که لذا باقی نیست. اینا خیال میکردن که چون زمان تدریجی است، متحرک است، سیال است، بقا ندارد، و چیزی که بقا نداشت شک در بقا نیست، همیشه شک در حدوث است، و چون شک در حدوث است به استصحاب جاری نیست. سیدن استاد رضوان الله فرمود بقا و کل شئن به حسبه، بقای زمان که امر تدریجی است به همین است. شما چرا زمان را تقطیع میکنید؟ مگر گذشته از حال، حال از گذشته منقطع است تا بگویید اون یکی رفت به یکی تازه آمد؟ این یه واحد واقعی است. اگر وحدتش واقعی است و اگر وحدت کل شئن به حسبه، اگر وجود کل شئن به حسبه، چرا متوجه استصحاب حکمی میشید؟ استصحاب موضوعی هم جاری است. اینها رو عقل از همین یه نصف خط یا نیم خط در میاره و ائمه برای شکوفایی این عقول آمدن. این یسیر لهم دفائن العقول که در خطبه اول نهج البلاغه است ناظر به همین است که انبیا نیامدن الفبایی با مردم حرف بزنن. یه وقتی مردم و مخاطب قرار میدن، خب توده مردم از اونا حب شار میکنن، اونا مسئله جواب میدن. این یک راه عمومی، اما اونها گذشته از این که مشکل توده مردم حل میکنن، در جنبه خاص در حوزه های مخصوص مجتهد تربیت میکنن. کار اصلی اونها اینه. ما نیامدیم برای مردم مسئله بگیم، که ما آمدیم مجتهد تربیت میکنیم. شما حواستون با جمع باشه. این بیان نورانی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده، تو غیر از این کتاب‌های اصولی ما هم آمده، از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل کرده که با این گونه از احکام را از چی بفهمیم. حضرت فرمود به این که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، همین است. در چند روایت وسائل جلد 27 طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام صفحه 61 و 62، اونجا ابن ادریس از کتاب هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فرمود انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما که نیومدیم برای مردم عوام مسئله بگیم، که اگر اونا از ما مسئله سوال کردن خب جواب میگیم، اما آمدیم شما رو تربیت کنیم. به هشام میگه کار ما تربیت مجتهد است. هزارها یعنی هزارها حکم باید شما استنباط بکنید. اصول کلی را، قوانین کلی را، قانون اساسی را ما میگیم. عقلی که خدا به شما داد، ما عقلشون شما را به وسیله این شکوفا میکنیم. شما تفریح کنید، از این در بیارید، راهش هم ما به شما میدیم. یه روایتی تو کتاب طهارت در مسئله وضوع هست که از حضرت سوال میکنن و امسهو به رؤوسکم و ارجلکم را، ما ارجلکم بخوانیم یا ارجلکم بخوانیم؟ این یه سوال جزئی است که یه عوام میکنه. یه وقت است که زراره سوال بکنه یا اون بزرگوار سوال بکنه، عبدالعلا سوال بکنه خب من که حالا با جبیه رو بکنم یه گوشه انگشتم آسیب دیده است، چجوری جبیه وضو بگیرم؟ فمول لمکان البا، این ومسهو بروسکم و ارجلکم، بعضی از سر رو مس بکنید یا بعضی از پا رو مس بکنید، این از این بایی که در اینجا مفید تبعیض است استفاده کنید. این مجتهد پروروندن است. فبود ما که توقع نداشته باشید تمام جزئیات رو شما بگیم، که این عقل اصلا برای چی خدا به شما داده؟ علینا القاء رسول و علیکم ان تفرعوا، این روایت اول. روایت دوم که از کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر است، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند، این است که قال علیه السلام علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. یه وقت هستی کسی میخواد عوام زندگی کنه، خب راهش بازه، اما ائمه برای این نیامدن. عوام هم از سفره امامت استفاده میکند، اما کار رسمی اونها پرورش مجتهدان است. فبون ما این کارات بکنیم، شما با جون بکنی. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اینه که اینا جون کنده رو مجتهد شدن و بالاخره دین حفظ کرده. این چنین نیست که این یه خط، اگر ائمه بودن هر روز شما با صف بکشیدید از ائمه سوال میکردید که استصحاب مشهوریت تاریخ چیکار بکنیم، معلومیت تاریخ چیکار بکنیم، استصحاب تنجیزی چیکار بکنیم، استصحاب تعلیقی چیکار بکنیم. اگر استصحاب اصل مؤصل است یا اماره، اگر اصل است اصل محرز است یا نه، استصحاب با سایر اصول چه تفاوت داره، استصحاب با سایر قواعد چه تفاوت داره، استصحاب با سایر اماره چه تفاوت داره، آیا در قاعده تجاوز به قاعده فراق استصحاب محکم است یا اونها، آیا اگر اصل دار بشه بین استصحاب سایر اصول این مقدم است. چون قدم به قدم سواد میخواد، این جون کندن میخواد. فهمود چون باید جون بکنی. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اینه که حوزه داره جون میکنه همینه. اگر میبینید این دوتا خط تغذیه علمی 10,000 نفر رو روزانه فراهم کنن، برای اینکه خدای سبحان به نوشته اینها قسم خورد، یعنی مثل اینکه از خدا فرموده باشد قسم به شرح لومه، قسم به مکاسب، قسم به رسائل، یعنی نون و قلمه به ما یسترو، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شیخ انصاری ها می نویسن، قسم به قلم و قسم به اون چرا که شهیدان می نویسن، اینا قسم خورده خداست. رضا مونده. شما میرید روزی هزارها نفر میگن قال الشیخ رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، قال الشهید ثانی رحمه الله، قال الکذا رحمه الله. این که روزی هزارها نفر درباره اینها طلب مغفرت میکنن، برای اینکه نوشته های اینها قسم خورده خداست. خدا که به هر نوشته قسم نمیخورد که، خدا به هر گفته ای که قسم نمیخورد که. قسم خدا تثبیت موقعیت اونهاست، تجلیل اونهاست، تقدیس اونهاست، تکریم اونهاست، تثبیت موقعیت اونهاست، حفظ اونهاست. لذا اینها موندن. لذا این که فرمود العلماء و باقون ما بقیت در، همینه، برای این که مورد سوگند الهیست. بنابراین روایاتی هم که مربوط به عقاید است و جهانبینی است و مسائل کلامی است و تجرد روح است و روانشناسی است و اینها امتن از این روایات باب طلاق، باب استصحاب و باب براءت است. سندشون قوی تره، دلالتشون تام تره، محتواشون سنگین تر و پیچیده تره. اونا اگر یه وقتی به حوزه ها بیان، معلوم میشه که اونا میتونن تغذیه هزارها نفر را در روز به عهده بگیرن. خب این که فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله سرشیده، اما حالا این عبارتی که از جناب فخر رازی نقل کردیم، دیروز خواستیم استدراک کنیم فرصت نشد. ایشون اون عبارت امام فخر رازی در زیلایه دارد که محرم 602 نه 702، ما در نقل 702 نقل کردیم. ایشون دارد که در محرم 602 من این آیه رو می‌نویسم، زلزله اتفاق افتاده که الان تقریبا 826 سال قبل است. این مال فرمایش جناب فخر رازی. اما درباره این که اگر هزار عالم، هزار هزار عالم بود، ما 1,000,000 عالم داشتیم، ائمه علیهم السلام مشرف به اونها بودن، شبه تناسخ پیش میاد یا نه؟ خب اون چی که باید رهبری دلهای مردم را به عهده بگیرد، فیض اونها را بگیرد، اون روح ملکوتی ائمه علیهم السلام است. این که فرمود اول ما صدر فیض ماست، اول ما صدر خلق ما روح ماست، اول ما خلق روح پیامبر صلی الله علیه و سلم است، اونها با اون مقام قوس نزولیشون جده مدبران امر بودن، عوالم را اداره کردن، نه اینکه حالا با بدن عنصریشون حضور داشتن، دوباره در این مردن، دوباره در اینجا حیات پیدا کردن که بشه تناسخ. اگر ائمه ما علیهم السلام مأمور هدایت عوالم قبلی بودن، با همه اون وجود ملکوتیشون بود. و اما اینکه چطور می شود که اونها با اینکه سبقت عالم ارواح داشتن با مبنای جسمانیت حدوث و روحانیت البقا حل بشود، این را صاحبان حکمت متعالی مقسم رحم الصدر تو شهر اصول کافی، تو مفاتی بخشی از اون را تو اسفار ذکر کردن، این دو طایف نصوص جمع کردن، اون الارواح و جنود و مجرده را، خلق الله الارواح قبل الابدان را به اون سبقه عقلی نفوس برگردوندن که به قوس نزول برمیگردد، و این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا را به قوس صعود اونها ارجاع دادن. اما جریان این که شیطان هم گفت من از خدا میترسم، پس بنابراین نمیشه گفت که این از ملائکه نبود، خیلی فرق میکند. در باره ملائکه خدای سبحان با فعل مضارع که مفید استمرار است، همود یخافون ربهم من فوقهم، دائما اینها اهل خوفند. اما درباره شیطان که این چنین نبود، این دهن به دهن اعتراض کرد، بعد از اینکه خدا سبحانه و خرج منها انک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم الدین، اون ترد و اون تندی و اون لعن رو شنید، از اون بعد گفت انی اخاف الله رب العالمین. وگرنه اول اگر از خدا میترسی که دهن به دهن به ذات اقدس را عرض نمیکرد که شما دستور دادید، ولی به نظر من نباید این کار کرد. و بیا همچه موجود مستکبری که میگوید انا خیر و من، این چه خوفی از خدای سبحان دارد؟ اگر در سوره مبارکه 8 به این صورت آمده است که آیه 16 سوره 8 که مثل شیطان از غار الانسان و کفر فرما و کفر غار اینی بری اون من که اینی اخاف الله رب العالمین، بعد از اون تعن الهی و وعید الهی، لأملأن جهنم من که من تبک اجمعین اخرج منها فإنک رجیم و ان علیک لعنت الی یوم الدین، کم کم دست و پاش جمع کرد و گفت من از خدا میترسم. وگرنه او از خدا، او که خدا ترس نبود، اگه خدا ترس بود که اون بی ادبی رو نمیکرد. و اما اینکه ما چرا خوبی ها را به خدای سبحان اسناد میدیم و بدی ها مال خودمون است، این شرح مبسوطش در سوره مبارکه نساء گذشت، اونجا بین حسنه و سیئه فرق گذاشته شد. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود که و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک قل کل من عند الله، حسنات و سیئات همه من عند الله است، فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اما فرق حسن و سیئه این است، در این حالی که همه من عند الله هم، حسنه هم من عند الله است هم من الله، اما سیئه گرچه من عند الله است من الله نیست. این بحث مبسوطش در آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء گذشت که اینا امور عدمی هست، نقص هست و نقص قدرت اسناد به کمال محض را ندارد، و ذات اقدس الهی انسان را با همه کمالاتش آفریده، با عقل و فطرت از یک سو، با وحی و نبوت از بیرون آفریده، همه امکانات به او داده، بعد گفته اگر اشتباه کردی، سهو کردی، نسیان کردی، ضرورتی بود، الجایی بود، اجباری بود، اضطراری بود، همه را بخشیدم، آل من آمدن بیراه نرو، رحمت از این بالاتر، این بر حدیث رفع که رفعن امتی تس همین است دیگر. و بود عقل و فطرت که به تو دادم، وحی و نبوت هم که برات فرستادم، اگر سهو کردی، خطا کردی، نسیان کردی، اضطراری بود، الجایی بود، اجباری بود، اکراهی بود، بیراه رفتی، همه را بخشیدم. عالمان آمدن خود را به عذاب نینداز. دیگر رحمت از این وسیع‌تر، هدایت از این برتر و بهتر، همه اینها را که ذات اقدس بازگو کرده. خب جریان کشف ذرم مشخص شد. این لیک فرو یا لامش لام عاقبت هست یا لام امر که امر غایب باشد، یعنی لیک فرو. حالا که بورزید ببینیم چی در میاد. و تمتعو از متاع لذائذ مادی بهره برید تا ببینیم چی در میاد. فسوف تعلمون، بعد میفهمید. این چنین نیست که شما هر کار رو کردید پشت سر بگذارید. انسان هیچ کاری رو پشت سر نمیگذارد، همیشه زیر پا میذارد. انسان یه وقت هست یک شعله رو یا آتش رو روشن میکند، پشت سر پرت میکند. بله این کاری به اون ندارد. اما اگر یه شعله رو زیر پای خودش گذاشته، این از زیر پای خود خود را دارد مشتعل میکند. کاری که انسان انجام میدهد، حرکتی که انسان انجام میدهد، همه این حرکت ها را زیر پای خود میگذارد، نه پشت سر. یه وقت هست یه اتوبوس هست، مینوبوس هست، این اتوبوس و مینوبوس هرچم حرکت بکند فرسوده تر میشود، چون تمام رنج های خود را پشت سر میگذارد. چیزی گیر آید اتوبوس نمیشد مگر اینکه یه مشت آهن قرازه. اما درخت اگر 20 سال 30 سال حرکت میکنند، حرکتش که پشت سر نمیذارد، که زیر پا خودش میذارد. اگر یک سال حرکت کرد، 365 روز کرد، محصول این حرکت رو زیر پا خودش میذاره، ریشه پیدا میکنه، تنش طبیع تمام میشه، ساقه پیدا میکنه، بعدم میوه میده. حالا یا میوه شیرین یا میوه تلخ. بالاخره انسان مثل یه وسیله نقلیه نیست که هر کاری کرد تاریخ برد. خیر، هر کاری کرد همه در دست او هست. این مثل درخت است، یا میشه سیب و گلابی یا میشه هنزر، یا تلخ است یا شیرین. بالاخره محصول کار خود را زیر پای خود قرار میدهد، پایه خود قرار میدهد، روی این پایه پایدار است و میوه میدهد، یا شیرین یا تلخ. این چنین نیست که بگیم کاری بود گذشت. چی گذشت؟ هیچی نگذشت. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها. دفعتان آدم میبیند همه کارهاش حاضره. بنابراین این چنین نیست که انسان اگر خودش غفلت بکند عمل او را رها بکند. هرگز عمل عامل را رها نمی کند. فرمود فتمتع فسوف تعلمو. اما مشکل مردم حجاز این بود، برای بت‌ها و برای آلهه‌شون یه احکام قائل بودن. ذات اقدس تعالی فرمود که نه اونها الهن، نه این احکامی که شما ذکر کردید احکام عادلانه است. در بخش این فرمود تلکه زن قسمتون زیزا، این قسمت نادرانه است که شما خدا را قائلید، برای خدا دختر قائلید که ملائکه را دختران خدا میدونید، برای خودتون پسر قائلی، میگویید که دختر زشت است، منحوس است، شر است، باید اون رو زنده به گور کرد. این بخش ناظر به اون بدعت‌های جاهلی و رسوم‌های جاهلی است. فقط و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم. تمام این نعمتی که شما دیم خدا به شما داد، ولی شما به جای اینکه شاکر در برابر ذات اقدس الهی باشید، در پیشگاه بت‌ها خضوع میکنید. نه شما میدانید که این نعم از کجاست، نه این بت‌ها عالمن که شما دارید چه کار میکنید. این لا یعلمونه یا ضمیر جمعش به بت‌پرستا برمیگردد یا به بت‌ها. و یجعلون این مشرکان حجاز لما لا یعلمونه، کار جاهلانه انجام میدن، چیزی رو که نمیدونن نصیب و بهره و قسمت میدن. اگر ضمیر لا یعلمونه به بت‌ها برگردد، معناش این میشود که و یجعلون این مشرکان حجاز برای بت‌هایی که چیزی نمیفهمن نصیبن، برای بت‌ها که سهمی نیست، اثری نیست. اون چرا که ما به شما روزی دادیم به بت‌ها ارتباطی ندارد. سوگند به خدایی که شما خدا را قبول دارید، لتسألون عما کنتم تفترون، تمام کارها شما افتراست و در برابر ذات اقدس الله مسئولی. والحمد لله رب العالمين.